أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله ادله عدم اشتراط غنیمت جنگی به منقول بودن برای تعلق خمس بود. عرض کردیم به کتاب و سنت و اجماع تمسک شده برای این که خمس به غنیمت جنگی علیکم السلام متعلق می شود، چه اون غنیمت از اشیاء منقوله باشه و چه از اشیاء غیر منقوله مثل اراضی و اشجار و امثال اون. دلیل اول اطلاق آیه خمس بود. عرض کردیم اشکالاتی به اطلاق این آیه وارد شده. دو اشکال مطرح شد و پاسخ داده شد. تا اینجا فعلا اطلاق آیه خمس دست نخورده است و مشکلی در شمول آیه نسبت به اراضی و اشجار نیست، یعنی اموال چه منقول و چه غیر منقول متعلق خمسن. اشکال سومی به اطلاق این آیه شده که البته اساسش همون اشکالات قبلی است، منتها به بیان دیگری این ارائه شده، یعنی به نوعی تجمیع دو اشکال قبلی است. خوب دقت کنید، این اشکال در مقابل اطلاق آیه در واقع به نوعی زمیمه کردن و تجمیع دو اشکالی است که دیروز عرض کردیم، ولی خب حالا با این بیان به نوعی که انه یک تقریب دیگری در مقابل اطلاق آیه مطرح شده. طبق این اشکال نفس این که عنوان غنیمت در آیه در ما غنمتم اضافه شده به ضمیر ما غنمتم و این ضمیر مرجعش مسلمین یا مکلفینن. ما غنمتم یعنی اون غنایمی که مسلمین به غنیمت میگیرن، این اقتضا میکند که غنیمت به کسی که اون را به غنیمت گرفته اسناد داده بشه. غنیمت عائد به کسی باشد که غنیمتم به او اسناد داده شده، یعنی غنیمت مال او باشد، دیگه مال دیگری نباشد. چون اگر مال دیگری باشه دیگه نمیگن غنیمت و هو. پس اضافه عنوان غنیمت به این ضمیر که مرجعش مسلمین هستند اقتضا میکند که غنیمت عائد به کسی باشد که به او اسناد داده شده. یه ملازمه ای داره بین این برقرار میکنه. حالا چرا چنین اقتضایی دارد؟ چرا اضافه غنیمت به ضمیر تم، به ضمیر راجع به مسلمین یا مکلفین چنین اقتضایی داره؟ مستشکل میگه به یکی از این دو جهت، یا خود ماده قنم این اقتضا رو داره، اصلا ماده قنم ازش این معنا فهمیده میشه، چون قنم در لغت به معنای فوز و ظفر به مال است، به کیفیتی که یکون له، این مال مال او باشه. خب این که میگه غنیمتم، خود ماده قن چنین اقتضایی داره، چون غنمه اغتنمه یعنی از ظفر و به مالن، به نحوی که این مال بشه مال او، دیگه مال غیر نباشه. و یا به این جهته که نفس اضافه در مثل این سیاق اقتضا می کند که این اضافه اضافه مالکانه باشد و صرف اخذ و استیلا مورد نظر نیست. پس در واقع مطلب اولی که این مستشکل در مقام اشکال بیان میکنه اینه که اضافه ما از اضافه عنوان غنیمت به ضمیر راجع به مسلمین به دست میاریم و استفاده میکنیم که حتما این غنیمت باید به غانم برگرده، و این یا به خاطر دلالت ماده قنم یا به خاطر معنای قنم، خود قنم اصلا این اقتضا رو داره که در غنیمتم ذکر شده. غنیمتم یعنی اون چی که بگیرید مال خودتون، یا به خاطر اضافه‌ای که غنیمه به مسلمین و به ضمیر داره. این مطلب و مقدمه اول.
خود سیاق اضافه که اینجا هست
سیاق اضافه نه، اضافه در مثل این سیاق. خیلی فرق میکنه، ببینید یه چیزایی رو میشنوید اینطوری مینویسید. اضافه در مثل این سیاق یک چنین اقتضایی داره، درست شد الان؟ این یک مطلب دوم و مقدمه دوم، این که اصلا ماده قنم درش خصوصیت اخذ بالمقاتله و القلبه وجود داره. تو این ماده تو معنای قنم این خصوصیت اخذ بالقهر و القلبه حتما هست. پس نتیجه این دو مطلب این میشه که صدق عنوان غنیمت بر یک شیء متوقف بر مجموع اضافتین است، یعنی دو تا اضافه باید تحقق پیدا کنند، دو تا مطلب باید به هم زمیمه بشه تا نتیجه بدهد، تا ثمرش این باشه که ما بتونیم به یک چیزی بگیم غنیمت. پس به هر چیزی نمیشه گفت غنیمت، تنها با تحقق این دو مطلب است که میتونیم به چیزی بگیم غنیمت. یک، عرض به حضور شما، این که اون شی عائد به شخص قانم باشه، عائد به شخص آخذ باشه، مال او باشه، اضافه به او داشته باشه. و دوم این که اون آخذ و گیرنده مقاتل و غالب و قاهر باشه. اگر کسی با این دو خصوصیت، یک با قهر و غلبه، دو با این فرض که اون چیزی که میگیره میشه مال او، با این دو خصوصیت و با این دو شرط در اختیار کسی قرار گرفت، میشه بگیم اون غنیمته. اگر مثلا چیزی را گرفت به او هم رسید اما به قهر و القلبت نبود، این غنیمت نیست. اگر به قهر و قلبت بگیرد اما عائد به او نباشد، بازم صدق غنیمت برش نمیشه. خب با ملاحظه این دو خصوصیت حالا باید ببینیم این دو خصوصیت بر غنایم منقوله صدق میکنه یا غنایم غیر منقوله. روشنه؟ این فقط یصدق علی القنایم المنقوله، چون اولا غنایم منقوله اموالی هستند که شخص اونها را میگیرد و عائد به اوست، و ثانیاً به قهر و غلبه گرفته. اراضی و اشجار از تحت اطلاق آیه خارج میشن، برای اینکه درسته که بالقهر و القلبه اخذ میشن، اما لا تکونو عائدتن الالقانمین، بلکه تکون عائدتن الال الى جمیع المسلمین، نه فقط خصوص جنگجویان و مقاتلین. این اشکالی است که اینجا مطرح شده. آقای شاهرودی، قاصد محمود شاهرودی، این اشکال رو به اطلاق آیه کردن. کتاب الخمس جلد 1 صفحه 31. خب این بیان به نظر ما از چند جهت محل اشکاله. و فیها یا و فیه مواضع النظر، چند نقطه کلام ایشون محل اشکال. اولا این که ایشون فرمود اضافه عنوان ضمیر، ببخشید اضافه عنوان غنیمت به ضمیر راجع الی المسلمین اقتضا میکند که غنیمت و فائده عائد به اون شخص باشه. درسته، ما غنمتم، اون چه که شما میگیرید به غنیمت میگیرید. اگر ما غنیمت را به معنای فائده گرفتیم، ما غنمتم یعنی مستفدتم. خب مستفدتم یعنی اون چه که فایدهش به شما میرسه. پس عود فائده به شخص گیرنده از این اضافه استفاده میشه. اینو ما قبول داریم. ما غنمتم یعنی چی؟ مستفدتم، اونچه که شما استفاده میبرید، اونچه که شما منفعتش به شما میرسه، شما باید یک پنجمشو بدین. اینو ما قبول داریم که اضافت و عنوان الغنیمه به ضمیر راجع الی المسلمین تقتضی عود الغنیمت الی ما اسند الی. ولی کلام در این عود فائده است که آیا عود فائده به غانم، به آخذ، به مستفید آیا باید بی واسطه باشه، یا اگر هم معل واسطه بود بازم می توانیم بگیم این منفعت به او رسیده؟ مثلا اگر بگیم شخصی که غنیمت گرفته همش مال خودش، ملک شخصیش، خب اینجا صدق می کند استفاده، ها این منفعت و فائده عود به غانم پیدا کرده. حالا اگر گفتیم این منفعت و فائده به جمیع مسلمین برمی گرده، اراضی مثلا مال همه مسلمینه، اگر مال همه مسلمین بود، اگر ملک عام بود، اگر ملک عنوان عام بود، بالاخره فوائدش به این غانم هم میرسه، منتها معل واسطه. پس در هر صورت اضافه عنوان غنیمت اگرچه اقتضا میکنه اون فائده‌ای که تحصیل میشه به شخص، حواست هست؟ نه نبود حواست، به شخص گیرنده برسه. خب ما قبول داریم، ولی این فائده لزوماً منحصر در اون اموال منقول نیست. اگر اراضی هم گرفته بشه ولو ملک او نیست، اما بالاخره به عنوان این که هو احد من المسلمین، اون فائده به این هم بالاخره میرسه. پس این که بگیم اراضی ملک مسلمینه، منافاتی ندارد با این که غنیمت به این شخص هم برسه، منتها اینجا معل واسط است. پس لا اشکال فی اشتراک الغیر معه، بنابراین نسبت به اموال غیر منقول هم صدق می کند که انها غنیمته، نسبت به اراضی هم صدق می کند که انها غنیمته. این اشکال اول. اشکال دوم، حالا موضع دوم، چون اینا حالا مطالبی است که به هم ربط داره، موضع دوم از کلام ایشون که محل اشکاله، این که فرمود ماده قنم چنین اقتضایی داره. خب ماده قنم اینجوری که ایشون فرموده، میگوید الفوز و ظفر به مال به نحو یکون له. خب یعنی یکون له لا لغیره، ایشون داره این استفاده رو میکنه دیگه، میگه ماده قنم معناش اینه انسان به مالی دسترسی پیدا کنه در حالی که فقط خودش و ملک خودش باشه، برای دیگری نباشه. اینم محل تأمله. ما معنای این ماده رو در سابق به تفصیل بررسی کردیم. قنم در لغت، حالا یا الفوز و الظفر به مالن یا مطلق فائده و المنفعه، ما هم قبول داریم این فائده و منفعت به نوعی باید به این شخص برسه، اما انحصار ازش استفاده نمیشه. این که به نحو تکون له لا لغیره، این از ماده قنم استفاده نمیشه. بله ما گفتیم معنای ما غنمتم استفدتم، یعنی باید حداقل یه فائده‌ای به این گیرنده برسه، اما ضرورتی نداره فائده فقط به او برسه. پس قنم یعنی مطلق الفوز و الظفر به مال، مطلق الفائده، مطلق المنفعه، اما این لزوماً به این معنا نیست که فائده‌ای که عائده به آخذ می شود منحصر باشه، یعنی فقط برای آخذ باشه، برای قانم باشه، به گونه ای که دیگری با او اشتراک نداشته باشه. نه، اگر هم بین قانم و غیر قانم مشترک باشه، هیچ مخالفتی با ماده قنم نداره. این اشکال دوم. اشکال سوم ایشون فرمود یا موضع سوم، ایشون فرمود برای اینکه اضافه استفاده ای که ایشون میخواست بکنه برای صدق غنیمت، اینکه اضافه در مثل این سیاق اضافه اختصاص و ملک، یعنی باید نسبتی که بین غانم و اون مال ایجاد میشه نسبت چی باشه؟ مالکانه باشد، نه صرف تسلط و استیلا. لذا نتیجه گرفت غانم اموال منقول رو که میگیره نسبت به اونها اضافه چی داره؟ مالکانه. اما اراضی را که میگیره نسبتش با اونها نسبت مالکانه نیست، این صرفا بر اون مال، بر اون زمین، بر اون باغ چیه؟ سلطه پیدا کرده. پس از آیه استفاده میشه، اون چیزایی که نصیب انسان میشه و نسبت انسان با اون نسبت مالکانه است، خمس داره، اراضی، اراضی مفتوحت انوطن این چنین نیستن، یعنی غانم نسبت به اونها اضافه مالکانه ها نداره. خب همین هم محل تأمله، چون از این اضافه ما غنمتم یعنی اون چه که شما به دست میارید در اختیار میگیرید، از این اضافه که ما هم قبول داریم باید فائده ای باشد که عائد به غانم است، لزوماً اختصاص و ملکیت استفاده نمیشه. اینجور نیست که باید حتما یک رابطه مالکانه بین غانم و اون شی پیدا بشه، مهم استیلاء و اخذه. حالا اون چه اینجا مهم است، عود المنفعت الی الغانم. حالا این هم میسازه با این که اضافه غانم با اون مال اضافه مالکانه باشه، یعنی اون گیرنده وقتی میگیره ملک خودش باشه، مثل اسب و زره و نمیدونم شمشیر رو، و هم میسازه با مواردی که این اضافه اضافه مالکانه نیست، مثل زمین و باغ مثلا به غنیمت گرفته شده و تصرف شده. مهم عرض کردم عود منفعت غنیمت به غانمه، باید یه منفعتی ازش به این غانم برسه، حالا میخواد ملکش باشه میخواد نباشه، همینقدر که استیلاء پیدا کنه برش کافیست. این هم موضع سوم. و اما موضع چهارم در کلام ایشون این است که ایشون فرمود ماده قنم مستبطن اخذ بالمقاتلت والقلبه است، یعنی تو دل ماده قنم مسئله قتال و حرب و قهر و غلبه خابیده. خب اینم به نظر ما محل اشکال. البته ایشون در معنای به اصطلاح ماده قنم اینجا چنین نظری داره، ولی ما مبناً با این نظر موافق نیستیم. گفتیم به هیچ وجه در ماده قنم خصوصیت حرب و قتال و جنگ اخذ نشد، بنابراین این موضع هم محل اشکال. نتیجه ای که ما از این اشکالات گرفتیم چی شد؟ ها؟ نتیجه چی شد؟ حواست نبود. بود الان حواست؟ نبود الان. نتیجه ای که ما گرفتیم چی بود؟ نتیجه این شد که عنوان غنیمت هم بر اموال منقول صدق میکنه، هم بر اموال غیر منقول. پس ما غنمتم در آیه و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول تا آخر آیه، این ما غنمتم هم شامل غنایم جنگی منقول میشه، همچی غیر منقول. اطلاق احسن حواست سر جاشون بود. اطلاق این آیه عرض به حضور شما، شما خودت حواست هست آقای میری؟ ها؟ الان بله، ولی وسط های بس یه جاهایی میرفتی، من سیر آفاقی و انفسی داشتی، من اونه بود کجا میرفتی؟ چرا؟ عرضم به حضور شما، نتیجه این میشه که این آیه خمس را در مطلق غنیمت جنگی واجب میکنه، اهم از این که اون غنیمت منقول باشه یا غیر منقول باشه. فهیه داخلتون، یعنی اموال غیر منقول، اراضی و اشجار داخل در اطلاق آیه هستن. پس دلیل اول علی رغم اشکالاتی که بهش شده بود، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، عرض به حضور شما و بعضی از بزرگان که اخیراً اشکالشون رو من عرض کردم، این اشکالات هیچ کدام به اطلاق آیه کریمه وارد نیست. پس دلیل اول، همطور که ابتدای بحثم گفتم، خالی از به اصطلاح و صاحب حدائق اعتراف کرده، با اینکه صاحب حدائق قائل خمس به اموال غیر منقول به غنایم غیر منقول تعلق نمیگیره، اما به دلیل دیگری میگه. ایشون اعتراف کرده آیه اطلاق داره و شامل مطلق غنیمت میشه. پس دلیل اول مشکل نداره. اما دلیل دوم، روایات. ببینید دلیل دوم قائلین به تعلق خمس به مطلق غنیمت، اهم از منقول و غیر منقول، بعضی روایات، روایات زیادی وارد شده که در اونها لفظ غنیمت به کار رفته اما مقید به قید منقول نشده. یعنی روایات مطلقه، غنیمت یعنی غنیمت جنگی به نحو مطلق متعلق خمس واقع شده. چیزی که به عنوان قید محسوب بشه در کنارش ذکر نشده. پس اطلاق روایات هم اقتضا میکنه خمس تعلق پیدا کند به مطلق غنیمت جنگی، چه منقول باشه چه غیر منقول. چند تا روایت شو من خیلی سریع میخونم روایتاشو چون قبلا خوندیم. یکی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء، اینا رو ما قبلا همه رو خوندیم روایت ها رو، کل شیء قتل علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فان لنا خمسه و لا یحل، بله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. خب آدرس های روایت ها رو ما قبلا هم خوندیم، کافی جلد 1 صفحه 458 حدیث 14، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 487 باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 5. ببینید در اینجا می‌فرماید هر چیزی که قتل علی برش قتال بشه، اونم حالا علی شهادت ان لا اله الا الله، یعنی برای دعوت به اسلام، نه برای تصرف سرزمین، جنگ سرزمینی نیست، جنگ عقیده و ایمانه. کل شیئن، کل از ادات عمومه. خب این میگه هر چه که شما در جنگ به غنیمت گرفته شود فان لنا خمسه. خب این هر چه کل شامل اموال منقول و غیر منقول هر دو میشه، پس وجهی برای اختصاص به اموال منقول نیست.
غنیمت
نمیداره به معقول
بکنم
چه؟ حالا عجله نکن، اشکالات اونا رو هم میگیم، ولی بذار اصل استدلال ما داریم فعلا، ما داریم دلیل به اصطلاح قائلین به عدم اشتراط رو میگیم دیگه، حالا صبر کن عجله نکن. صحیحه عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. فیما یخرج از اینها، یعنی در چی؟ در معدن، در دریا، در غنیمت جنگی، در حلال مختلط به حرام وقتی که صاحبش معلوم نشه، و در کنوز، پنج تا چیزو گفته، در اینها خمس ثابت است. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 494 باب 5 از ابواب و مایجب و فیهل خمس حدیث 6. ها؟ کجاش منقوله؟ آقا اصلا اونا که محل بحث ما نیست، ما اصلا به اونا الان کار نداریم. اون چه که در این روایته میگه در کنار اونا معدن و کنز و فلان ول غنیمه، ما با اینش کار داریم. این غنیمت اینجا به معنای چیه؟ غنیمت جنگیه قطعا، به معنای مطلق فایده اینجا نیست، اینجا منظور غنیمت جنگیست. چرا؟ احسن، چون در اداد کنز و معدن و امثال اینها قرار گرفته، اینجا دیگه غنیمت به معنای مطلق فایده نیست، اینجا یعنی چی؟ غنیمت جنگی. خب اینجا مقید نکرده به اموال منقول، این الغنیمه مطلق شامل منقول و غیر منقول هر دو میشه. نظیر این روایت چند تا روایت دیگه داریم که حالا در چهار تا چیز یا پنج تا چیز خمس رو واجب کرده، در همه اینا غنیمت به قول مطلق ذکر شده، لذا اطلاق داره و شامل اموال غیر منقول هم می شود. از جمله باز این روایتی که از امیرالمؤمنین قبلا هم خوندیم در ذیل آیه خمس که می فرماید والخمسو یخرج من اربعه، من اربعه وجوه، اسباب یاتون هست، وجوه و معایش العباد رو فرمود، وجه الاماره، وجه الاماره. بعد در ذیل آیه خمس اینو فرموده والخمسو یخرج من اربعه وجوه، من القنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من القوس. خب حالا اون اولیش محل بحث ماست، غنایمی که مسلمین از کفار میگیرن، از مشرکین اخذ میکنن، این درش چیه؟ ها؟ بل خمسو یخرج منها، خمس باید داده بشه ازش، و این مطلقه، مطلق غنایمی که از مشرکین گرفته میشه، اما از این که منقول باشه یا غیر منقول باشه. وسائل جلد 9 صفحه 490 باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 12. روایت دیگری داریم باز از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی القنیمه قال یخرج منه الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علی و ولی ذلک. از غنیمت خمس خارج میشه، ما بقی خمسم بین مجاهدین و مقاتلین و عرض به حضور شو کسانی که سرپرستی و ولایت این مسئله رو به عهده دارن چی میشه؟ تقسیم میشه. تهذیب جلد 4 صفحه 132 حدیث 139 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 489 باب 2 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 10. اینجا میبینید غنیمت گفته یخرج منه الخمس، اینجا مطلقه، فرقی بین منقول و غیر منقول نیست، این غنیمت جنگی است. و باز شبیه این مرسله ابن ابی عمیر است، مرسله است که قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسة اشیاء على الكنوز والمعادن والقوس والغنیمه. چهار تا رو اول میگه خمس بر پنج تا چیزه، ولی وقتی که میشموره چهار تا رو میشموره، ظاهرا ابن ابی رو عمر یکیشو یادش رفته پنجمیشو بگه. خب این اینم بابه، اینم وسائل جلد 9 صفحه 494 باب 5 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 6. خب اینم دلالتش معلومه، مثل همونا غنیمت متعلق خمس واقع شده، اهم از منقول و غیر منقول.
از تدلیف نمیتونی
اصلا همچین چیزی نیست اینا، بی نه چه غلبه ای؟ هر کدوم اصلا به حساب کار خودشو داره. الحمدلله رب العالمین.